الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال ويجوز توقف الصواب على شرط وإلا لأصيب العارف بالله تعالى خاصة. أقول ذهب جماعة إلى أن الصواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون، والأول هو الحق، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله وحده مصابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتالي باطل فكذا المقدم. بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الصواب عليها على شرطين لوجبت إصابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم ينظر في معجزته. قال وهو مشروط بالموافات لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والإقابة يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وأبطلوا القول بالموافات. وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة، وقال آخرون إنما يستحقان حال الاحترام، وقال آخرون إنما يستحقان في الحال بشرط المواطات. فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة ثابتة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الوفاة، قبل الموافاة شاید اشتباه باشه، قبل الوفاة اونجا هم بله، قبل الوفاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. اونجا این واوم زیادی هست، لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. استدل المصنف رحمه الله على القول بالموافات بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا من أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله، ولأولان باطلان. أما الأول لأنه علق بطلانه بالشرك، ولأنه شرط وجزاء هما إنما يقعان في المستقبل، وبالأول يبطل الثاني، وأما الثالث فلما يأتي من بطلان التهابط. یکی از مسائلی که در باب ثواب و عقاب مطرح میشه و مربوط به احکام ثواب و عقاب هستش اینه که اگر چنان چه کسی معرفت به حق تبارک و تعالی داشته باشه، شناخت حق و صفات او داشته باشه، اما اعتقاد به نبوت انبیا یا به نبوت ختمیه رسول الله صلی الله علیه و آله نداشته باشه، آیا ثواب بهش داده میشه یا داده نمیشه؟ عرض میکنم دسته معتقد هستند که به این ثواب داده میشه، برای که خود معرفت و شناخت پروردگار عبارت است از یک طاعتی، یک طاعت مستقله ای هست، فعلم انه لا اله الا الله مثلا، یا پیغمبر فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیش از اینم چیزی نفرموده. پس هر کسی که لا اله الا الله گفت و هر کسی که علم به حق تبارک و تعالی پیدا کرد، معرفت به حق و صفات او پیدا کرد، این یه طاعت مستقله قلبی انجام داده، ولو این طاعت طاعت جوارحی نیستش، اما طاعت جوانحی هستش، وشتد علی العظیمت جوانحی، و این خودش یه طاعت قلبی است، یه طاعت جوانحی هستش و موجب این معنا میشه که انسان به این ثواب بدن. و در اول بعثت هم پیغمبر فقط فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پس بنابراین عرض میکنم که ثواب شرطی نداره و که به شرط این که این عبادت، به شرط این که این طاعت، به شرط این که تصدیق بکند پیغمبر را، نه، استحقاق ثواب، مستحق شدن مکلف ثواب را مشروط به هیچ شرطی نیست که مشروط باشه به شرطی که تصدیق النبی باشه. اگر عبادتی انجام داد هیچ شرطی نداره، مشروط به شرطی نیست. اگر معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا کرد بدون هیچ شرطی، شرطش اینی که تصدیق پیغمبر هم بکنه و این ثواب بهش داده میشه. این یک قول. قول دیگر این که نه، ثواب ممکن است که مشروط به شرطی باشه، برای که مسلمین اجماع کردن بر این که اگر کسی همین جوری معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه و تصدیق نکند نبوت انبیا یا نبوت خاصه را، ثواب بهش داده نمیشه. پس مستحق شدن مکلف ثواب را این مشروط است به یه شرطی، و اون عبارت است از تصدیق نبوت عامه و نبوت خاصه. مثل این که مثلا یه کسی بعض از انبیا را قبول داشته باشه، بعضی را قبول نداشته باشه، خب نمیشه. ممکنه مثلا نصارا یا یهود بگن شما که حضرت موسی و عیسی علیه السلام را قبول دارید، ما هم که قبول داریم، پس اونی که متفقون علیه ما و شما هست نبوت اونهاست، اما نبوت خاصه شما قبول دارید ما قبول نداریم، پس اونی که متفقون علیه باید گرفت، مختلفون فی اون رو باید رها کرد. جوابشون اینه که آیه شریفه قرآن هست که باید به تمام انبیاء الهی کسی ایمان بیاره، نه به بعضیشون دون بعضی. روی این حساب در اینجا هم مثلا انسان معرفت به حق تبارک و تعالی داشته باشه و اما نبوت را قبول نداشته باشه، اولا که این جور در نمیاد، برای این که معرفت به حق لابد معرفت به حق و صفات او، یکی از صفات او عبارت است از حکیم، حکمت، حکیم بودن، عدل، مقصد، امثال اینها، اینا از صفات الهی است. و صفت حکیم بودن حق تبارک و تعالی اقتضا می کند بر این که موجودات را عبث خلقت نکنه. عبث خلقت نکردن موجودات مستلزم این معنا است که برنامه‌ای برای اونها تعیین بشه. تعیین برنامه مستلزم این معناست که رسولی از طرف پروردگار به طرف مردم فرستاده بشه. پس اولا که ممکنه ما بگیم که معرفت الله بدون معرفت النبی درست نیست، برای اینکه معرفت الله به طوری که معرفت تامه باشه و معرفت من جمیع الجهات باشه عبارت از این معناست که انسان معرفت پیدا بکنه به ذات حق تبارک و تعالی و متحقق بودن او به صفات ثبوتیه، صفات کمالیه، اهم از این که جمال باشه یا جلال باشه، و تنزه او از صفاتی که دلالت بر نقص و عیب و محدودیت و امکان و نداری و امثال اینها میکنه. وقتی اینجور معرفت رو معنا بکنیم، او وقت معرفت به حکیم بودن پروردگار هم جزء معرفت الله میفته. پس حکیم هم کسی است که چیزی را بدون هدف خلقت نمیکنه، چیزی را بدون عبث خلقت نمیکنه، پس اینا را خلقت کرده که به کمال برسن. مسلما الخروج من القوه الى الفعل که معنی تکامل و حرکت هستش، یه برنامه میخواد تا اینکه انحراف پیدا نکنه انسان. اون برنامه ملک که نمیتونه با این هر انسانی صحبت کنه، انسان مستقیما خودش که با پروردگار نمیتونه در ارتباط باشه، پس باید یه وجودهایی که نورانی هستن، وسعت وجودی دارن، اینها واسطه بین حق و خلق باشن. پس اگر بخوا معرفت تام به حق پیدا بکنه، مستلزم این معنا هست که معرفت به نبوت انبیا هم پیدا بکنه. حالا اگر چنونچه بگیم که نه، معرفت عارف بالله خاصتن که فقط معرفت به خداوند متعال داره، یه پیغمبر شناسی نداره اصلا، قائل به نبوت عامه یا نبوت خاصه اصلا نیستش، بگیم که چنین کسی ثواب بهش داده میشه، برای اینکه معرفت الله عبارت است از یه طاعت مستقلهی و موجب ثواب میشه. ایشون میفرمایند اینطور نیست، برای که اجماع مسلمین هستش بر این که عرض میکنم اگر کسی معرفت به حق پیدا بکنه و هیچ تصدیق به انبیا پیدا نکنه، اصلا به این ثواب داده نمیشه. حالا یا از همون راهی که عرض کردم که اگر معرفت به انبیا نداشته باشه معلوم میشه معرفتش به حق تبارک و تعالی هم ناقصه، یا به این خاطر که معرفت به حق بدون معرفت به انبیاء حق این لازمش عدم معرفت به حق هستش، یا به خاطر اجماع مسلمین، اجماع مسلمین منعقد است بر این که باید کسی که معرفت به حق داشته باشه اگر معرفت به رسول نداشته باشه و تصدیق رسول نکنه ثواب بهش داده نمیشه. باز دوباره آیا تصدیق انبیا که نمی کنه برمیگرده به این معنا که تصدیق خدا نکرده؟ باز در معرفتش خللی پیدا میشه وقتی تصدیق نکرد انبیا را و متابعت از انبیا نکرد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینجوریه که اگر تصدیق انبیا نکرد برمیگرده به عدم تصدیق پروردگار، مثلا اینجوریه، یا اینکه اجماع مسلمینه. حالا اجماع هم البته باید قول معصوم درش نباشه، مستندی یه چیزی داشته باشه دیگه، هر اجماعی که نمیشه گفت که دلیل هستش. و اگر چنونچه پیغمبر هم در آغاز نبوت فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این در آغاز بعثت بوده، و اضافه بر این اون گفته که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پس بنابراین معرفت بدون تصدیق پیغمبر نمیشه، چون کسی که میخواد استدلال به این بکنه بگه پیغمبر هم فرموده فقط بگید لا اله الا الله رستگار میشی، چیزی دیگه هم که نفرموده، اما ای شما داری رو قول او عمل میکنی، پس بنابراین اگر تصدیق به او نداشته باشی چجور رو این قولش عمل میکنی؟ این نمیشه. یکی هم این که معرفت صحیح برای انسان حاصل نمیشه مگر از راه انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام. اون معرفت صحیح از این راه برای انسان پیدا میشه. حالا اگر کسی هر اندازه حکیم باشه، مثلا هر اندازه چیز باشه، اما اگر متابعت از انبیا و ائمه نکنه، اون معرفت صحیح برای او پیدا نمیشه. چون معرفت صحیح همونی هست که از راه انبیا و ائمه به دست میاد، که اونها روحشون منور به نور الهی هست و روحشون ارتباط با عالم غیب داره. پس بنابراین بدون تصدیق پیغمبر معرفت الله تنها موجب ثواب نمیشه. بله اینم هستش که انکار رسالت موجب کفره، و اینم هستش البته. حالا اینجا باب ثواب و عقابه، راجب کفر و ایمان بحثی نیست، اما همینم که میفرماید یه دلیلی میشه بر این که بدون تصدیق نبی معرفت الله تنها خاصتا کافی نیست برای استحقاق ثواب. مسئله دیگر، مسئله موافات. در کلام یه مسئله هست به نام موافات، یه مسئله هست به نام احباط و تکفیر، که تقریبا هم تا حدی هم با هم شبیهن و با هم ارتباط دارن. موافات اینه که اگر کسی طاعتی کرد که این طاعت باعث استحقاق ثواب میشه، آیا باید تا آخر عمر هیچ گناهی نکنه، کفری، نفاقی، ارتدادی پیدا نکنه تا این طاعت زنده باشه و شکوفا باشه و باعث استحقاق ثواب بشه؟ یا این که نه، اگر انسان طاعتی انجام داد مستحق ثواب میشه، اگر بعد از این طاعت معصیتی هم کرد، حتی کافر شد، مرتد شد، نفاق پیدا کرد، نه ضرری به این طاعتش نمیزنه. و همچنین معصیت موجب عقاب هستش. آیا شرطش اینه؟ آیا تا انسان معصیت کرد فوراً موجب عقاب میشه؟ یا این که نه، این موجب عقاب میشه در صورتی که تا آخر عمرش توبه ای نکنه، عبادتی انجام نده، ایمانی پیدا نکنه. طبق اعتقاد ماهاش مورد شفاعت شافی این قرار نگیره. اگر اینجوری شد این عقاب هستش، ولی ممکنه عقاب زائل بشه. اجالتا بحث در این معناست که هنگامی که افرادی طاعتی انجام دادن، باید وفای به این طاعت بکنن، یعنی یه بعد از این طاعت معصیتی انجام ندن که اون معصیت این طاعت را نابود بکنه، حبتش بکنه، باطلش بکنه. نباید کافر بشن، نباید ارتداد پیدا بکنن، نباید نفاق پیدا بکنن تا اینکه این ثواب باشه. یا اینکه نه، اگر اطاعتی انجام داد بعدش معصیتی کرد، اون معصیت این طاعت را حبت میکنه، نابودش میکنه. یا اگر کافر شد، هر کار خوبی که انجام داده حبت میشه. اگر مرتد شد، اگر نفاق پیدا کرد، هر کار خوبی که کرده حبت میشه. این چه جوریست؟ آیا موافات در طاعت شرط است که مطیع وفای به طاعت خودش بکنه؟ یعنی بعد از این طاعت چیزی که ضد این طاعت باشه و نابود کننده این طاعت باشه، که عبارت از فسق و معصیت و کفر و ارتداد و نفاق، اینا را انجام نده تا این ثواب باقی بمونه براش و مصاب باشه و مستحق ثواب باشه؟ یا این که نه، به مجرد این که طاعتی انجام داد مستحق ثواب میشه، حالا بعدا هر کاری دلش میخواد بکنه. و همچنین در طرف معصیت، آیا هنگامی که معصیتی انجام داد مستحق عقوبت میشه و این عقوبت براش ثابته؟ ولو اینکه بعدها ایمان بیاره، ولو اینکه بعدها عبادت بکنه، ولو اینکه توبه بکنه، ولو اینکه مورد شفاعت شافعین قرار بگیره، یا اینکه نه اینجوری نیست. این معصیت موجب عقاب میشه به شرط موافات، یعنی وفای به این معصیتش بکنه، هیچ ایمان نیاره، توبه نکنه، یعنی پابرجا باشه نسبت به معصیتش. و اما اگر چونچه توبه کرد یا عبادتی انجام داد، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا ان الله یقبل و یقبل توبه عن عباده من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، خلاصه به اذن پروردگار شفاعت میشه. اگر توبه نکرد، اگر عمل خوبی نکرد که این معصیت رو بپوشونه، اگر مورد شفاعت شافعین قرار نگرفت، او وقت عقوبت میشه. این کدومشه و این چه جوریست؟ این موافاته. احباط و تکفیر که مسئله بعدیه، احباط از حبت، حبت معنی باطل شدن، محو شدن، نابود کردن هست. مسئله احباط و تکفیر یه مسئله معروفیه در علم کلام. احباط عبارت از این است که انسان اگر چنانچه عمل خوبی کرد و بعد عمل بدی را انجام داد، اون عمل بد حبت می کند عمل خوب را و می خورد اون را و نابودش می کند. این احباط حبت. تکفیر برخلاف این هست. تکفیر ابا یکفر عنهم سیئاتهم، تکفیر عبارت از این معناست که اگر انسان کارهای بدی را انجام داد و بعدش کارهای خوبی را انجام داد، این کارهای خوب تکفیر می کند کارهای بد را، می پوشوند کارهای بد را. ان الحسنات یذهبن السیئات، اینم عبارت از تکفیر، احباط و تکفیر. ببینیم اینها چجوری است. در مسئله اولی که موافات باشه، خواجه علیه الرحمه قائل به این معنا میشه که بله، شرط ثواب و عقاب موافات، برای که دو تا آیه قرآن هستش، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر چنون چه مشرک بشی، شرک بورزی بعد از ایمان، بعد از اعمال صالحه، اون اعمال صالحه تو حبط میشه، نابود میشه. یکم و من یرتدد عن دینهی فیموت و هو کافرون اولئک حبطت اعمالهم، کسانی که مرتد بشن، از دین بر بگردن و بمیرن در حالتی که کافر هستن، اعمال صالحه اینا حبط میشه، محو میشه، نابود میشه. به این دوتا دلیل سمعی و نقلی خواجه استدلال میفرماین بر این که بله، موافات شرطه. اگر عمل طاعتی انجام داد، بعد وفادار به این عمل باشه تا آخرش کار بدی انجام نده، تا اینکه ثوابش باقی بمونه. و اگر چنون چه معصیتی انجام داد، هنگامی این عقوبت باقی میمونه که موافات بکنه نسبت به این معصیت، بعدش کار خوبی انجام نده، ایمانی نیاره، اینجوری. و اما معتزله چهار قول دارن. بعضی میگن که به مجرد این که انسان عملی انجام داد مستحق ثواب و عقاب میشه. بعضی میگن عملی که انجام داد مستحق ثواب و عقاب نمیشه مگر در وقت موت. بعضی میگن مستحق ثواب و عقاب نمیشه مگر در آخرت. بعضی میگن که اگر چنون چه خداوند متعال بدونه که بعد از این طاعت معصیتی نخواهد کرد، مستحق ثواب میشه، و اگر بدونه که بعدها معصیتی خواهد انجام داد، مستحق نمیشه. این اقوال معتزله است که چهار قوله، لیکن اونی که خواجه میپذیرن و مختار ایشون هست همینه که خلاصه اگر انسان اعمال خوبی انجام داد و بعدا مشرک شد و ارتداد پیدا کرد، اون عمل دیگه نابود میشه. البته بله، همون شرک و ارتداد، اما معصیت دیگه نه، معصیت معلوم نیست، فقط شرک و ارتداد رو میرسونه، دیگه معصیت نه. قال و یجوز و و این هستش که یه کثرت المعاصی تنجر الی الکفر و ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیاتنا. این خطر هستش. اینجا راجع به ارتداد و کفره، اما اگر معصیت انسان زیاد کرد، هی توفیقات از این سلب میشه و سلب میشه، هی قلب تاریک میشه، چون در روایت هست که در قلب هر مؤمنی یک نقطه بیضایی هست، یه نورانیتی هست در وجودش. معصیت که بکنه هی یه ذره محو میشه اون نورانیت، تا اینکه اگر معصیت زیاد کرد به کلی محو میشه. و اگر اونجوری شد، همونطوری که آقا میفرمایند، عرض میکنم باعث این معنا میشه که به کفر و ارتداد برسه. مثل وسواسی، یه وقت میبینی وسواسی هم به کفر و ارتداد میرسه. گویا مرحوم کاشف الغطاء علی الله مقامه در کتاب کشف الغطاء فرموده که مثلا وسواسی اولش ریاست و آخرش شرک و کفر. برای که نه انسان به خودش سخت میگیره دیگه. بودن کسانی تو مدرسه حجتی که ما بودیم که مثلا قبل از اذان صبح پا میشدن و شروع میکردن، اول ناخنها رو میگرفتن، هر صبح با ناخن بعد زیر اینها چیز میکردن و هرچی مثلا دو تا آفتاب هم یکی این دست یکی این دست مثلا برای تطهیر و این چیزا. بعد هم که برمیگشتن این لبه حوض همینطور هی این زیر اینا هی اینجوری اینجوری آفتاب هم میزد، نماز هم نمیتونستن بخونن. که نه انسان بر خودش سخت میگیره. آقا حالا تناسبی هم نداشی ارزی که ما کردیم، لیکن خلاصه بیفایده نیست. یه چیزایی که منجر میشه به بدبختی انسان، کثرت معاصی، این وسواسی. و یه وقتی بعضی از ما طلبا خدا نخواسته وسواسی پیدا بکنیم، اولش نوعاً ریاست که واقعا آقا چقدر احتیاط کاره، آقا چقدر چجوری هست. بعدش هم نه سخت بر خودش میگیره، بدن انسان هم حد پولاد که نیستش، آقا زیاد خودش سخت بر هی کم کم آدم چیز میشه، هی کم کم انسان جوری میشه که برای سخت میشه، تا سر کار این آدم به جایی میرسه که نمازم دی نمیکنه و آخر شرک و کفر میشه. رضا باید از این وسواسی هم انسان پناه ببره به خدا، جایی که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، من استولا علی شیء فهو له و الا لما قامل المسلمین السوقون، یا دع یا زع فعل اخی که علا احسنه و امثالی. اینها اینا هم برای این چیزاست که انسان خدای نخواسته وسواسی و اینا هم نباشه که منجر بعض چیزا منجر نه به شرک بشه. قال و یجوز و توقف و ثواب علا شرط و الا لأصیب العارف بالله خاصتن. کلمه خاصتن حال است از لفظ الله تبارک و تعالی، نه اینکه حال است از کلمه عارف. خواجه فرمودند که جایز است توقف ثواب، جایز است مشروط بودن استحقاق ثواب بر یک شرطی که اون شرط عبارت باشه از تصدیق انبیاء علیهم السلام. شرط مستحق شدن مکلف ثواب را عبارت هست از تصدیق انبیا و معرفت را از راه انبیا به دست آوردن. و الا اگر چنون چه ثواب متوقف بر هیچ شرطی نباشه، لازمش اینه که به ثواب داده بشود کسی که معرفت به پروردگار داره، فقط معرفت به خدا داره، یه معرفت به انبیا اصلا نداره. و تالی باطلون فالمقدم و مثلو، و حالون که کسی که تنها معرفت به پروردگار داشته باشه و معرفت به انبیا اعظام او نداشته باشه، سلام علیکم، این معلوم نیست که مصیب باشه. و جایز است متوقف بودن ثواب بر شرطی که تصدیق انبیا باشه، و الا اگر مشروط به این شرط نباشه مورد ثواب واقع می شود کسی که شناخت به خدا داره، فقط همین خاصتن معرفت الله داره. اقول ذهب جماعتون الى ان الثواب یجوز و ایکون موقوفا علی شرط و منعه آخرون. جماعتی گفتن که ثواب جایز است که موقوف و مشروط بر یه شرطی باشه که تصدیق انبیاست، و منعه آخرون جمعی هم گفتن نه، جایز نیست که ثواب مشروط به شرطی باشه، هر کسی که طاعتی انجام کرد انجام داد مستحق ثواب میشه. ول اوله و ول حق که نه، جایز است که ثواب مشروط و متوقف بر شرطی باشه که تصدیق انبیاست. و دلیل علیه انه لولا ذالک لکان العارف بالله وحده مصابا مع عدم نظره فی المعجزه و عدم تصدیقه بالنبی صلی الله علیه و آله و تالی باطلون فکز المقدم. دلیل بر این که جایز است که طاعت استحقاق ثواب مشروط به شرطی باشه اینه که اگر اینجوری نباشه، کسی که عارف بالله هست وحده، این عارف به معنی عارف مصطلح نیستش، عارف لغوی، کسی که شناخت به پروردگار داشته، و دلیل بر این مطلب اینه که اگر اینجوری نباشه، کسی که شناخت به الله تعالی به تنهایی داشته باشه اما شناخت به پیغمبرانش نداشته باشه، چنین آدمی مصاب باشه، مورد ثواب واقع بشه، با این که هیچ بررسی معجزات انبیا هم نکرده و تصدیق به انبیا هم نکرده. و تالی باطلون که نه، بدون بررسی معجزات انبیا، بدون تصدیق انبیا، ثواب به کسی داده نمیشه. فکز المقدم، پس موقوف نبودن ثواب بر شرطی هم باطله. بیان الشرطیه ان المعرفت طاعت مستقلت بنفسها فلولم یتوقف الثواب علیها علی شرطین لوجبت اصابت من لم یصدق بالنبی حیث لم ینظر فی معجزته. بیان این شرطیه، این برهانه که به صورت شرطیه هستش، اینه که به صورت قیاس استثنایی هستش، معرفت الله یه طاعت مستقلهی هست به نفس خودش، یه طاعتیست البته طاعت قلبی. فلو لم یتوقف الثواب علیها علا شرطین، پس اگر متوقف نباشد ثوابی که بر این طاعت داده میشه، متوقف بر شرطی نباشه، واجب است به ثواب رسیدن کسانی که تصدیق پیغمبر نمی کنند، چون بررسی نمی کنند معجزات او را، و هو باطلون. به اجماع مسلمین کسی که تصدیق انبیا نکنه و معرفت الله به تنهایی داشته باشه، این کافی نیست. وقت ما میشنیدیم، حالا بنده نمیدونم صحت و سقمش و بندم نقل به معنا میکنم، که یکی از حکمای یونان نوشته بی که از حضرت عیسی علیه السلام نوشت در زمان او بود که من میدونم که تو پیغمبر هستی از جانب خدا آمده، و من میدونم که تو برای تکمیل ناقصین آمده، اما من که کامل هستم و به کمال رسیدم، آیا من هم احتیاجی دارم به این که باز مطابقت تو بکنم یا نه؟ عرض کردم بنده نقل به معنا میکنم، حالا نمیدونم هم در کجا هست و از کی شنیدم، هیچ یادم نیست. و حضرت عیسی علیه السلام یکی از انبیاء علیه السلام نوشتن که نه، بدون این که به ما توسل پیدا بکنی اون کمال تو فایده نداره و به کمال نخواهی رسید. اجالتاً معرفت صحیح از راه انبیا انسان باید به دست بیاره. بله، حالا آیه را بفرمایید دوباره اول. فمن درسته، پس بالخصوص باید از این راه باشه. امن صحیح می فرمد. بله، حالا اگر بگیم اقول و اینها هم که اون نمیشه، برای که عقل تضمین نشده اونطوری که باید و شاید. بله مسلمه. بله بله حالا اجالتاً راجع به ثوابه، نه این که یمکن که همین معرفتی که داره کم کم منجر بشه بر این که معرفت رسولم پیدا بکنه، ممکنه به فرقی نباشه. حالا بحث بر سر اینه که آیا تنها اگر کسی تنها معرفت الله داشته باشه و تصدیق انبیا نکنه عملش ثواب داره؟ یه همین خود معرفت یه عمل قلبیه، آیا ثواب داره یا نه؟ بحث بر سر اینه البته. اما حالا یمکن که همون معرفت باعث بشه بر این که تصدیق انبیا هم بکن. بله ها. یعنی معرفت به پروردگار مستلزم معرفت به نبی میشه، برای که وقتی معرفت تام انسان پیدا کرد خدا را حکیم میدونه و حکیم موجودات را خلقت نمی کنه مگر به خاطر هدفی، رسیدن به هدف برنامه میخوا، برنامه باید به وسیله ی انبیا باشه. بله چطور؟ بله بله کسانی که تصدیق بکنه به پیغمبر شرطش حال و هو مشروط بالموافات لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک و قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه. حاجه فرمودن که این ثواب، حالا ثواب و عقاب هم باید گفت البته، اما حالا ثواب را ایشون مطرح فرمودن، بلا عقاب هم مشروط به مباتاته، عقاب هم اگر انسان توبه نکرد، اگر چنون چه مورد شفاعت شافعی این قرار نگرفت البته باقی میمونه این عقوبتش. و هو مشروط بالموافات، این ثواب مشروط به موافاته که وفای به ثواب بکنه، کاری نکنه که ثواب باطل بشه. لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملت، اگر مشرک بشی عمل تو حبط میشه، نابود میشه. پس این عمل خوب مشروط است به این که بعدش انسان مشرک نشه. و قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون فاولئک هبطت اعمالهم، که اینجا هم مشروط و متوقف است بر عدم ارتداد. اگر ارتداد پیدا بکنه شخص و کافر بمیره عملش حبط میشه. اقول اختلف المعتزله تو علی اربعه اقوال، در اینجا معتزله چهار قول دارن. فقال بعضهم ان الثواب والعقاب یستحقان فی وقت وجود طاعه، ثواب و عقاب مورد استحقاق قرار میگیرن در وقت وجود طاعت و معصیت. به مجردی که انسان طاعتی انجام داد مستحق ثواب میشه، به مجرد این که انسان معصیتی انجام داد مستحق عقاب میشه. و ابطل القول بالموافات، قول به موافات را ابطال کردن. عمل خوبی که انجام داد ولو این که بعدا مرتد بشه، ولو مشرک بشه، ولو معصیت بکنه، این ثواب مستحق این ثواب هست. عمل بدی هم که انجام داد ولو توبه بکنه، ولو مورد شفاعت هم واقع بشه، سزای اون عمل بدش رو خواهد دید. پس ملاحظه این فرمود که موافات هم در مورد طاعت میاد هم در مورد معصیت. البته دو جور دو تا تعبیر پیدا میکنه. و قال آخرون انهما یستحقان فی الدار الاخره، جمع دیگری از معتزله گفتن ثواب و عقاب مورد استحقاق قرار میگیرن در عالم آخرت. و قال آخرون انهما یستحقان حال الاحترام، بعضیشون هم گفتن که اینها مورد استعفا قرار بگیرن در وقت مرگ. بنابراین دو قول، وقتی که انسان طاعتی انجام میده مستحق ثواب نمیشه، وقتی هم معصیتی انجام میده مستحق عقاب نمیشه. جای استعفا عقاب وقت مرگ یا در عالم آخرت. پس بنابراین اگر چنون چه تا قبل از مرگ معصیتی انجام داد اون طاعتش نابود میشه، حبس میشه. یا اگر چنون چه قبل از مرگ توبه ای کرد، اون معصیتش حبس میشه، اون عقابش حبس میشه. نتیجه این دو قول این. و قال آخرون، قول چهارم، انهما یستحقان فی الحال به شرط المباطات، مثل عقل فضولی که همینجوری چیز هستش به شرط اینکه بعدها اجازه بیانه، بزنم اجازه کاشفه باشه یا اجازه ناقله باشه، اینها در نظیرش در بیع فضولی و امثال اینها. و قال آخرون انهما یستحقان فی الحال، ثواب و عقاب مورد استحقاق قرار میگیرن، فی الحال همون حالی که انسان انجام میده طاعت و معصیت را، به شرط موافات. مثل اینا هم طوری مراعا هستن تا بعد، اگه موافات شد اینا زنده میشن، اگر نشد نه. فَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُوَافِ الطَّاعَةَ ثَابِتَةً ثَابِتَةً إِلَى حَالِ الْمَوْتِ اذ الاخره استحق بها الثواب فی الحال و کذا المعصیه. پس اگر در علم پروردگار گذشته باشه که این آدم وفای به طاعت خودش میکنه در حالتی که این طاعت ثابت هست، یا این شخص بر حال طاعت ثابت هست تا حال مرگ یا تا آخرت، مستحق میشه به واسطه این طاعت ثواب را در حال و همچنین معصیت. مثل که اگر اجازه نمیدونم کاشفه باشه، همون بعدن معلوم میشه که همون روزی که اینا عقد کندن همون روز درست بوده. و اگر در علم پروردگار باشه که تا مردن این معصیتی نمی کنه، این کاشف از این معناست که همون روزی که عبادت رو انجام داد، طاعت رو انجام داد، مستحق ثواب شده. کاشف از اونه مثلا اصلی
هم داره، حالا قبل باشه یه برد چه
برد؟ نه، آخری ثوابه ها در قیامت. صحیح می فرمود، اینا در قیامته. اما حالا ببینیم آیا، البته حبت و احباط و تکفیر که مسلمن آثاری داره، و اما حالا این اقوالی که معتزله گفتن، اینا دیگه تا چه اندازه اثر داشته باشه. پس اگر در علم پروردگار این باشه که این شخص موافات با طاعت میکنه تا حال مرگ یا تا آخرت، مستحق ثواب میشه همین الان و همچنین معصیت. اگر توبه این، اگر در علم خدا باشه که توبه نمیکنه، مورد شفاعت شافعین قرار نمیگیره، در حال مستحق عقاب. و این کان فی علمه تعالی انه یحبط الطاعه او یتوب من المعصیت قبل الوفات لم یستحق الثواب ولا العقاب. اما اگر در علم حق تبارک و تعالی باشه که این شخص حبط میکند طاعت خودش را، نابود میکند طاعت خودش را با شرک و ارتداد، یا توبه از معصیت میکنه قبل از وفات، مستحق ثواب و عقاب نمیشه، مستحق نمیشد، نمیشود ثواب و نه عقاب را به ما، یعنی به وسیله اون طاعت و معصیت که به ما برمیگرده به طاعت و معصیت، مستحق ثواب و عقاب نمیشه به ما، به اون طاعت و به اون معصیت. استدل المصنف رحمه الله على القول بالموافات بقوله تعالی. البته ایشون در مورد کارهای خیر، در مورد تکفیر چیزی در اینجا نمی فرمایند، در مسئله بعدی بیانش میکنند. استدلال کرده از مصنف بر قول بالموافات که باید انسان مشروط از ثواب به موافات، به قوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک، این یکی. و به قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون اولئک حبطت اعمالهم. پس بنابراین شرط است موافات، عمل خیری که انسان انجام داد شرطش اینه که مشرک نشه و مرتد نشه تا در آخرت به این ثواب بدن، و الا ثواباش عبد میشه. چطور؟ عرض کنم که مثل که واو باید زائد باشه. بله، که مربوط به این دو تا آیه باشه، این احتمال هم هست. و به ما استدل المصنف، یعنی و به این دو تا آیه‌ای که ذکر شد استدلال کرده است. اما این نمیشه و به ما استدل المصنف علی القول بالموافات به قوله تعالی، نمیشه. باید این واو مثل که زیادی باشه. و تقریره ان نقول اما ان یکون المراد بالاحباط هنا اما ان یکون المراد بالاحباط هنا کون العمل باطلا من اصله او ان الصواب یسقط بعد ثبوته او ان الکفر ابطله. حالا تقریر این برهان اینجوری هست که حبط به چه معناست؟ حبط آیا معناش اینه که عمل در همون وقتی که انسان انجام میده باطله، ولو مشرکم نیست ولو کافرم نیست، مؤمن است و عمل انجام میده و همون وقت باطله، یا این که نه، عرض میکنم که ثوابش ساقط میشه بعد از ثبوتش، انسان عملی انجام میده ثوابی هم برش مترتب میشه، بعد از ثبوت ثواب سقوط پیدا میکنه این ثواب، ثواب ساقط میشه. یا این که کفر ابطال میکند این ثواب را، اما دوتای اولی که درست نیست. چرا؟ برای که انسان در هنگامی که داره عمل انجام میده در او وقت نمشرکه نمرتده، در این حال عملش هیچ ثواب نداشته باشه که نمیشه. دومی هم همینطور باطله، به خاطر اینکه انسان استحقاق ثوابی پیدا بکنه و بعد ثوابش ناگهان ساقط بشه، اینم که نمیشه. پس و همچنین سومی که بیم بگیم که بله، حالا تعذرو بخونیم ببینیم چی میشه. و تقریر این برهان اینه که ما بگیم که یا این که مراد به احباط در اینجا که میگیم شرک و کفر و اینا اعمال خوب انسان رو نابود میکنه، مراد به باطل از اصل، یا اینجور بگیم مراد به احباط اینه که ثواب ساقط میشه بعد از ثبوتش، انسان مستحق ثواب میشه، بزانی که مستحقم شد ناگهان ثوابش ساقط میشه. این دو قول. قول سومی که بگیم کفر و شرک و ارتداد ابطال میکند عمل انسان را، عمل تا انجام داد مستحق ثواب هم میشه، اما این کفر میاد و او را ابطال میکنه. ول اولان باطلان، اما دوتای اولی که عمل از اصل باطل باشه یا این که سقوط پیدا بکنه بعد از سقوطش باطلن، اما اولی از این دوتا به خاطر این که معلق فرموده است خداوند متعال بطلان عمل را به شرک، هنوز که شرکی انجام نداده، در وقتی که داره اطاعت انجام میده که شرکی انجام نداده، چرا باطل باشه؟ ولأنه شرط و جزاء هما انما یقعان فی المستقبل. و به خاطر این که عرض میکنم ثواب و احباط چیز، احباط و شرک یا احباط و ارتداد، و به خاطر این که این حبت و شر یه شرط و جزایی هستن و این شرط و جزا در مستقبل واقع میشن. لئن اشرکت لیحبتن عملک، اگر مشرک بشی عملت حبت میشه. پس شرک و حبت یه شرط و جزایی هستن جشون آینده یه. الان که داره عمل انجام میده چرا بگیم عملش از اصل باطله؟ چرا بگیم عملش از ریشه باطله؟ نمیتونیم بگیم. و به خاطر این که این حبت و شرک شرط و جزا هستن و این شرط و جزا هم واقع میشن در مستقبل، پس در حین عمل چرا عمل باطل باشه؟ و بل اولی یبطل و ثانی، اینا را به نظر مبارکتون چی میابه بل اول و بالاولیت تلسانی؟ ها بله، برای دومی هم استفاده میشه که با همون استدلالی که برای اولی شد دومی هم باطل میشه. و اما ثالث که کفر ابطال بکند عمل را، فل ما یعتی من بطلان تهابط، چون شیعه فائل به حب مثل این که نیستش، عامه قالب عبدن. و اما سومی که ثوابی انسان پیدا بکنه و کفر به اون ثواب را حبت بکنه، اونم به خاطر این که تهابت باطل هسته. وقتی اینجوری شد، پس بنابراین نتیجه میگیریم که و اما سالس فله ما یعتی من بطلان تهابت. ما امروز آنه مریض بودیم، درست موفقه به مطالعه نشدیم، لیکن افتان و خیزان حالا خدمتون آمدیم. حالا تا ببینیم مربوط به بحث بعدی انشاءالله توضیحش رو عرض می کنیم. بیش از اینم نمیتونیم.